زندگی خودت است، تصمیم و ممرای خودت، تصمیم با خودت است. ای که محکم استاد شوی که خودم زندگی خودم است، خودم میسازم، خود تصمیم میگیرم دیگه، تصمیم خودم است.
درست است، اما پیدا میشن کسایی که ملامتت میکنن که دیوانه، چرا کار کردی؟ چرا کارها رو خراب کردی؟ اما تو دیوانه باش.
بله، اما قد دیوانه باش که زندگی تا خودت به دست بگیری.
اونم قد دیوانه باش که برای خودت زندگی کنی، برای رؤیاهای خودت، برای آرزوهای خودت.
یک چیز میخوای بگوی آقای بینش؟ بگو خیر، بلند بگو، من بشنویم.
من میخواستم بگم که از من بپرس که با کی مشورت میکنی؟
خب با کی مشورت میکنی؟
من با کلای مشورت میکنم.
با کلایت مشورت میکنی؟ آمه یک وقتی کسی رو نداری امراش مشورت کنی، کلایت پیشت با قاضی مستاز که از گفت بزن و مشورت کنی. یک مثال هست از قدیم ها بر ما رسیده. یعنی میخوای بگوی که آقای بینش در کارهای مهم که ما اشاره کردیم به مسئله ازدواج جوانها،
یا
تصمیم های بزرگ خانواده و حتی در سطح جامعه،
ای
است که مشورت خیلی میتونه مؤثر باشه برای انتخاب یک تصمیم خوب و نتیجه بخش و اثر بخش. حالا ما هم در برنامه میخوام این کار انجام بدیم. تصمیم گرفتیم که مشاوره های سرکار خانم دکتر آسیمی رو بشنویم، ببینیم که در رابطه با موضوع ما چی گفتنی ها دارن.
باز برمیگردیم به کلای ما.
بریم با شما با کلایتون مشورت کنیم.
و همراهان خوب سلام عرض میکنم. مشورت کردن یعنی تبادل نظر دو نفر یا چند نفر با هم برای اینکه یه راه حل یا یه تصمیم خوب رو درباره یک موضوع بتونن به دست بیارن. یعنی اینکه رأی فرد مقابل و تدبیر اون رو به رأی و تدبیر و عقل خودتون اضافه کنید. تو قرآن کریم 3 آیه مهر تأیید گذاشته بر مشورت و شورا. همچنین پیامبر شریف ما می‌فرمایند هیچ پشتیبانی مطمئن‌تر از مشورت کردن در کارها نیست. اما شما با کی مشورت می‌کنید؟ با هر کسی که ممکنه جلوی شما قرار بگیره؟ با هر کسی که مشورت با اون راحت‌تر و در دسترس تر باشه مشورت می‌کنید؟ مطمئناً این کارو نمی‌کنید. اسلام زیبای ما برای مشورت دهندگان چند تا ویژگی میشماره. یه اولا مشاور شما یادتون باشه مؤمن و خدا ترس باشه، تقوای الهی داشته باشه. دوم این که عاقل و دانشمند باشه، فرد دانایی باشه. حالا چه به طور کل یک مقداری دانایی عمومی داشته باشه و چه در اون زمینه‌ای که تو میخوای مشورت بگیری تخصص داشته باشه. سه، دوستدار تو باشه. پس یعنی این که خیرخواه باشه، صلاح تو رو بخواد و تو رو دوست داشته باشه. 4، رازنگهدار و امین باشه. و 5، تو کارش، تو مشورت دادن با تجربه و آبدیده باشه. و در کنارش هم از مشاوری که چند تا ویژگی داشته باشه حتما دوری کنید. کسی که مستعد به رأی و خودخواهه، کسی که دانایی زیادی تو اون مسئله‌ای که شما میخواید ازش مشاوره بگیرید نداره، و کسی که خدایی نکرده اون رو به عنوان فرد دروغگویی میشناسید. اگر خوب مشاوره بگیرید چند تا دستاورد خوب هم عایدتون میشه. 1، علی علیه السلام میفرمویند کسی که مشورت میگیره همیشه بر لبه پیروزی ایستاده. 2، پیغمبر اکرم میفرمایند کسی که مشاوره میگیره در واقع از پشیمانی خودشون زودتر رها کرده. و 3، بابان علی علیه السلام میفرمایند کسی که مرتب مشورت میگیره اندیشه هاش به رشد و کمال و بالندگی نزدیکتره. و 4، نقضش ها و خطاهای اون کمتر خواهد شد. خداوند مشاوران خوبی در زندگی سر راهتون قرار بده و شما رو مزین کنه به صفت مشورت. روز بخیر، خدا نگهدار.
امی امروز به خودت بگو، بگو که به زندگی خوب خوش آمدی.
من بهترین هستم. تکرار این جمله از تو طلا می سازم.
به قدرت خودت ایمان بیاور، تو امپراتور زندگیت هست.
اگه خودت تصمیم نگیری، برات تصمیم میگیرن.
مهم نیست کجا استادستی، مهم ایست که شروع کنی.
و رویاهای خودت اگر نسازی، باید رویاهای دیگران را بسازی.
تشکر از همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
تصمیم بگیریم خوب باشیم، خوب زندگی کنیم. لبخندهایتان همیشگی. خدا نگهدار.
همراهان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 7:30 از شما دعوت میکنم شنونده آخرین بخش خبری امروز و امشب از نشرات رادیو دری باشید که توسط همکارانمان در بخش خبر تقدیم شما عزیزان میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده، سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه گفت مشکلات بانک هایی که فرایندهای مالی و پولی خود را در داخل و خارج از افغانستان انجام می دهند تا مدتی باقی خواهد ماند. مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه، در گزارشی به شورای امنیت اظهار داشت مشکلات بانک‌هایی که فرآیندهای مالی و پولی خود را در داخل و خارج از افغانستان انجام می‌دهند تا مدتی باقی خواهد ماند. و افزود معافیت بشر دوستانه برای تراکنش‌های بانکی برای اثرگیری کامل تراکنش‌های بین‌المللی به افغانستان و برعکس باید لحاظ شود. اگرچه مشکلات کمتری در انتقال پول نقد وجود دارد، اما این وضعیت همچنان به عنوان یک مشکل قابل توجه باقی مانده است. پیش از این نیز شاه مهرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، تحریم نظام بانکی این کشور را عامل عمده و بزرگ مشکلات و بحران کنونی اقتصاد افغانستان دانسته بود. وی با اشاره به مذاکرات درباره آزادسازی دارایی‌های توقیف شده افغانستان توسط آمریکا گفته بود مذاکرات هنوز پایان نیافته، اما امیدواری وجود دارد سازوکاری برای آزادسازی دارایی‌ها ایجاد شود که مورد توافق همه جناح‌ها باشد تا از این پول برای تأمین ثبات در قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات در نرخ تبادل ارز استفاده شود. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت دارایی دولت موقت طالبان، نیز عامل اساسی بحران اقتصادی افغانستان را وضع تحریم ها و محدودیت ها بر نظام بانکی این کشور اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد غربی ها با هدایت آمریکا و فشارهای تحریمی تلاش می کنند تا فعالیت های ضد تروریستی مقامات افغانستان تضعیف شود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت کشورهای غربی به رهبری آمریکا با اعمال فشارهای تحریمی بر کابل تلاش‌های مقامات افغانستان در مبارزه با تروریسم را تضعیف می‌کنند. و افزود نباید فراموش کرد که غربی ها بر رهبری واشنگتن با اعمال فشارهای تحریمی شدید بر کابل توانای مبارزه با تروریسم دولت افغانستان را تضعیف کرده و به تخریب بیشتر وضعیت امنیتی این کشور و منطقه اطراف کمک می کنند. زاخاروا اظهار داشت در این شرایط ادامه همکاری های مشارکتی عملی بین کشورهای همسایه افغانستان به منظور تضمین امنیت برابر و غیر قابل تقسیم در سطح منطقوی و جهانی مورد تقاضا و توجه ویژه است. با گزارش اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت مسکو امیدوار است که همه مسائل تنش آمیز به صورت مسالمت آمیز حل شود و دولت کنونی افغانستان بتواند فعالیت گروه های تروریستی را در این کشور مهار کند. سخنگوی وزارت خارجه هند در واکنش به تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان گفت تشکیل دولت فراگیر می تواند حقوق زنان را در افغانستان تأمین کند. آریندام باگچی سخنگوی وزارت خارجه هند درباره تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان ابراز نگرانی کرد. وی در یک نشست خبری اظهار داشت در افغانستان یک دولت فراگیر ایجاد شود تا بتواند حقوق زنان و دختران را در جامعه این کشور نیز تأمین کند. این مقام وزارت خارجه هند همچنین گفت ما گزارش های مربوط به تحصیل دختران در افغانستان را با نگرانی مورد توجه قرار می دهیم و همواره از تحصیل دختران در این کشور به عنوان یک اصل حمایت می کنیم. باگچی افزود قدنامه 2593 شورای امنیت سازمان ملل را یادآوری می کنم که بر اهمیت حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان تاکید می کند و همچنین خواستار مشارکت کامل برابر و معنادار زنان است. وزیر خارجه ترکیه با محکوم کردن اقدام طالبان در ایجاد محدودیت برای تحصیل دختران در افغانستان گفت نظرات خود را در مورد تحصیل دختران با طالبان ابلاغ کرده ایم. این ممنوعیت غیر اسلامی و غیر انسانی است و توجیه منطقی ندارد. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه درباره ممنوعیت تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان اظهار داشت این ممنوعیت نه اسلامی است و نه انسانی، چون این محدودیت و ممنوعیتی را محکوم می‌کنیم. چاوشاوغلو با بیان این که نظرات خود را در مورد تحصیل دختران به طالبان ابلاغ کرده ایم گفت این ممنوعیت غیر اسلامی و غیر انسانی است و توجیه منطقی ندارد. تحصیلات و آموزش زنان چه اشکالی دارد، چه ضرری برای بشریت دارد و چه ضرری برای افغانستان خواهد داشت؟ فایده این ممنوعیت چیست؟ آیا توجیه اسلامی وجود دارد؟ بالعکس، دین اسلام به علم و آموزش تشویق می کند. و با تأکید بر اینکه ترکیه به ارائه بورسیه تحصیلی به افغانستانی ها ادامه خواهد داد اظهار داشت بسیاری از دختران افغانستان در ترکیه تحصیل می کنند. یکی از آنها سلگی باران اسماعیل خیل است که در آزمون ورودی دانشگاه رتبه بالایی کسب کرد و اکنون در دانشگاه حاجت تپه انقره دکتری می‌خواند. وقتی این دختر دکتر شد جز منفعت چه چیزی برای افغانستان خواهد داشت؟ کشورهای گروه هفت عملکرد طالبان در قبال زنان را به جنایت علیه بشریت تشبیه کردند. وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت دیروز پنجشنبه در بیانیه اعلام کردند رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان احتمالاً مصداق جنایت علیه بشریت است. وزرای خارجه این گروه اقتصادی متشکل از ژاپن، کانادا، جرمنی، بریتانیا، فرانسه، آمریکا و ایتالیا در بیانیه خود از طالبان خواستند تا از اجرای تصمیم ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو چشم پوشی کند. گروه هفت در بخشی از بیانیه خود با اشاره به اینکه سیاست‌های طالبان با هدف محروم کردن زنان از حقوق اجتماعیشان تضمین شده هشدار داد این سیاست‌ها بر روابط دولت موقت طالبان با کشورهای عضو گروه هفت تاثیرگذار خواهد بود. این بیانیه ضمن اعلام حمایت از مردم افغانستان و با تاکید بر ضرورت رعایت حقوق بشر در این کشور افزود افغانستان عضو پیمان روم است و آزار جنسیتی بر اساس این پیمان جنایت علیه بشریت محسوب می شود. تنها چند روز پس از ممنوعیت ادامه تحصیل دختران در دانشگاه طالبان پخش سریال هایی با ایفای نقش زنان را هم ممنوع کرد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اطلاعیه 8 ماده‌ای اعلام کرد رسانه ها نباید فیلم ها و سریال هایی را پخش کنند که خلاف اصول شرعی و ارزش های افغانستانی باشد. در ماده دیگر این دستور آمده است که برنامه‌های تفریحی تلویزیون ها نباید به گونه ای تهیه شود که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد. بر پایه این اعلامیه رسانه ها دیگر حق پخش سریال هایی که زنان در آن ایفای نقش کرده باشند را ندارند. همچنین پخش فیلم ها و سریال هایی که خلاف شریعت اسلامی باشد ممنوع اعلام شده است. بر اساس قانون جدید طالبان مجریهای زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و از حضور در برنامه‌های طنز خودداری کنند. در ضمن طالبان پخش سریال‌هایی که در آن نقش پیامبران و صحابه پیامبر اسلام تمثیل شده باشد را مطلقاً حرام و ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که طالبان در این دستور 8 ماده‌ای خود در مورد هیچ یک از این گفته‌ها توضیح بیشتر نداده، اما رسانه‌های افغانستان در دو دهه گذشته بیشترین پخش برنامه‌های طنز، سریال‌های ترکیه‌ای و هندی را داشتند که اکنون طالبان پخش آنها را ممنوع اعلام کرده است. طالبان پیش از این ورود زنان به دانشگاه‌ها را نیز ممنوع اعلام کرد که با اعتراض‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از افغانستان مواجه شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. آغاز هفته خوبی داشته باشید. شبتان خوش.
وقتتان بخیر باشه عزیزان شنونده. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بنام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز رازهای زندگی با شما از لزوم نظم و برنامه ریزی سخن میگیم. ما را در این گفتار همراهی کنید. عزیزان، در برنامه‌های قبل از تعیین هدف و ضرورت اولویت بندی و زمان بندی اهداف در زندگی سخن گفتیم. پس از این مرحله نوبت به مهمترین زمان یعنی شروع حرکت در مسیر هدف می‌رسد. تا زمانی که تصمیم جدی برای شروع نداشته باشیم، همواره هدف‌هایمان در حد رویا و آرزو باقی خواهند ماند. بنابراین باید با عقل و درایت تصمیم گیری کنیم و با یک برنامه ریزی صحیح و منطبق با امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار داریم در راه اهدافمان گام برداریم. هیچ چیزی به اندازه برنامه ریزی دقیق در موفقیت و انجام کارها مؤثر نیست. حضرت علی علیه السلام می فرماید ظرافت و دقت در برنامه ریزی مهمتر از امکانات موجود برای رسیدن به هدف است. از واژه برنامه‌ریزی تعاریف گوناگونی شده است. یکی از این تعاریف چنین میگوید: برنامه‌ریزی پیشبینی خردمندانه و تنظیم هدفمند فعالیت‌ها و زمان‌بندی بر اساس اولویت‌ها متناسب با توان و خواسته اجرا کننده است. با سخن دیگر، برنامه‌ریزی عبارت است از تدبیر و تقسیم امور و تصمیم گیری در هر مرحله برای عمل در آینده. برنامه‌ریزی آثار بسیاری را در زندگی بر جای می‌گذارد. با داشتن برنامه‌ریزی، وظایف و کارها و فعالیت‌ها با پیش‌بینی و دقت انتخاب می‌گردد و خواسته‌ها و نیازها با توجه به اولویت‌ها گزینش می‌شود. در عصر ارتباطات و پیشرفت‌های شگرف برای کسب علم و دانش و رشد فکری و اجتماعی و اقتصادی و با موازات پیچیده شدن زندگی انسان نیاز به برنامه‌ریزی و تنظیم اوقات دارد. عزیزان، اسلام به عنوان کاملترین دین الهی به مسئله برنامه‌ریزی تاکید و پایفشاری کرده. در منابع اسلامی به چند جهت برنامه‌ریزی ضروری و لازم دانسته شده، از جمله اینکه عمر و زمان به سرعت در حال گذشت است و گذشت آن محسوس نیست، همچنین زمان از دست رفته قابل بازگشت نیست و به هیچ طریقی نمیتوان آن را برگرداند. زمان با هیچ چیز قابل معاوضه نیست. هر سرمایه‌ای را انسان از دست دهد به نوعی قابل جبران است، بجز سرمایه عمر و زمان که قابل جبران نیست. از طرف دیگر ضرورت دارد که کارها در وقت خودش و در زمان مقرر انجام گیرد و این امر به وسیله برنامه‌ریزی میسر می‌گردد. رسول خدا در این مورد می‌فرماید: هر کاری در گرو زمان خودش است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
شنوندگان عزیز ارجمند، تشکر از همراهیتان. عزیزان، در رابطه با موضوع برنامه حتما شما هم نظرها و پیشنهادهایی دارید. اگر بتوانید با ما در مکاتبه باشید از طریق شماره 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما مکاتبه کنید و نظرهایتان به ما انعکاس بدید. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبتهای کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
اسلام برای زندگی گفته برنامه داشته باشید. روایات داریم، مثلا امام رضا علیه السلام فرمود ساعتی رو برای رابطه با خدا بذارید، ساعتی رو برای کار بذارید، ساعتی رو و بعد فرمود و ساعتون للذه، ساعتی رو برای لذت بگذارید. منتها همه کارها باید درش اعتدال باشه. حتی در روایات در کتابهای ما داریم باب الاقتصاد فی العباده. اقتصاد از قصد یعنی میانه رو، یعنی در عبادت هم باید میانه رو بود، نباید زیاد عبادت کنیم تا روح عبادتو پس بزنه. قرآن میگه اگر میخوای منو بخونی اون مقداری که نشاط داری بخون، فقر او ما تیسر، اون مقدار قرآن بخون که برای یسر، تیسر یسر روون، اون مقدار که روونی قرآن بخون. در این به ما سفارش کردن دعا که شروع کردید همتون نباشه که چه برسیم به آخرش، اون مقداری که حال داری بخون. کار هم همینطوره، کار اندازگی داره. بنابراین اسلام طرفدار برنامه ریزی یک، ساعتی برای عبادت، ساعتی برای کار، ساعتی برای لذت دو، همه اینها باید میانه رو باشه. عبادت به اندازه، روح پس نزنه کسل نشین، عبادت به اندازه، کار به اندازه، تفریح به اندازه. معنای تفریح این است که ما 20 روز از هر رقم کار و از هر رقم مطالعه خودمون نگه داریم، هم تفریح میکنیم هم به باقی نیازها میرسیم. انشالله این گونه باشه.
با داشتن برنامه از فرصت‌ها و امکانات بیشترین استفاده و بهره‌وری می‌شود. یکی از مهم‌ترین تأثیرات برنامه‌ریزی ایجاد عادت‌های مفید است. در نتیجه کارها با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. به همین دلیل است که برنامه صحیح انسان را در داشتن سبکی مطلوب در زندگی یاری می‌کند. بسیاری از پشیمانی‌ها و گرفتاری‌های زندگی مردم را می‌توان نتیجه عدم تفکر و برنامه‌ریزی قبل از انجام هر کاری دانست. امام جواد علیه السلام از اهل بیت گرامی پیامبر خدا صلوات الله علیه در این مورد سفارش می کند که تدبیر و برنامه ریزی، منظورشان قبل از اقدام به هر کاری، انسان را از پشیمانی حفظ و نگهداری می کند. عمل کردن بر اساس برنامه نیاز به نظم و انضباط دارد. بنابراین بعد از برنامه‌ریزی باید ملزم به نظم و ترتیب در امور باشیم. در اهمیت نظم و برنامه‌ریزی در فرهنگ و تعالیم اسلام همین بس که حضرت علی علیه السلام در واپسین لحظات حیات به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و همه فرزندانش و تمامی کسانی که وصیت‌نامه حضرت به آنها می‌رسد این گونه سفارش کرده که شما را به تقوای الهی و نظم در کارها سفارش می کنم. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شنونده های محترم، به پایان برنامه های امروز و امشب از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از توجهتان به برنامه های خودتان در این رادیو تشکر میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ما هست. 3826 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان است. باز هم از شما تشکر میکنیم و آرزوی ساعات و لحظات خوب و خوشی را برای شما داریم. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکارانم در این لحظه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگر ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ارائه پیام امامان رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در هشتمین نشست مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان عالی جمهوری تاجیکستان. حذف دلار از 70% مبادلات روسیه و تاجیکستان. و امریکا به دنبال مقابله با نفوذ چین و روسیه در افریقا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیر آقای رشکانی و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها به آگاهتان میرسد. امامان رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در هشتمین نشست مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم پیام خود به مجلس عالی را ارائه کرد. در این مراسم که در کاخ سامان شهر دوشنبه برگزار شد، نمایندگان مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی، نخست وزیر و معاونان وی، اعضای حکومت، رئیسان دفتر اجرایی رئیس ریاست جمهوری تاجیکستان، وزارتخانه‌ها و کمیته‌های دولتی، نهادهای زیر نظر دستگاه ریاست جمهوری و دولت، مقامات قوه قضاییه مرکزی و دیگر ساختارهای اجرا کننده قانون، اکادمی ملی علوم، مؤسسات آموزش عالی کشور، رئیسان ولایت‌ها، نمایندگان چندین انجمن عمومی، هیئت‌های دیپلماتیک خارجی، رسانه‌های جمعی و دیگران شرکت داشتند. امام علی رحمان زمینه‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی، تضمین توسعه اقتصادی، صناعت، انرژیتیکا، نقلات بارکشانی، ارتباطات، امنیت، نظام حقوقی، تندرستی و درمان، فرهنگی، علمی، آموزشی، حفظ اجتماعی، جوانان و ورزش و گردشگری یا سیاحی را بیان و به مسئولان دستورهای مشخص داد. پیام امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مجلس عالی از مجتمع دولتی کاخ سامان از طریق شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دولتی تاجیکستان به صورت زنده پخش شد. پیام پیشین امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان در تاریخ 21 دسامبر سال 2021 ابلاغ شده بود. رابطه‌های تجاری روسیه و تاجیکستان علی‌رغم پیش‌بینی‌های غرب تقویت می‌شود و همزمان سفیر روسیه اعلان کرده که دلار از 70% مبادلات دو کشور حذف شده یا برداشته شده است. سیمیون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان از افزایش گردش تجاری بین دو کشور خبر داد و افزود برخلاف پیشبینی کارشناسان غربی در مورد تأثیر تحریم‌ها رابطه‌های اقتصادی روسیه و تاجیکستان با شیب قابل قبول افزایش یافته است. بر اساس این گزارش گردش مالی تجاری روسیه و تاجیکستان در 11 ماه سال جاری حدود 1.5 میلیارد دلار بود که نشان دهنده افزایش 34.4% نسبت به مدت همانند سال پیشین است. گریگوریف در مصاحبه با سامانه آسیا پلاس که روز پنجشنبه منتشر شد گفت که کارشناسان غربی درباره تأثیر ویرانگری تحریم‌های ضد روسیه بر اقتصاد تاجیکستان تحلیل‌های اشتباه و نادرستی داشتند و این تحریم‌ها بر رابطه‌های دو کشور تأثیر نداشته است. با گفته سفیر روسیه تا حد تحریم‌ها حتی به توسعه تجارت ما کمک کرد. در ماه مارس روسیه و تاجیکستان توافق کردند که رابطه‌های تجاری خود را از دلار آمریکا بر روبل روسیه تغییر دهند. این اقدام دو طرف واردات از روسیه را ساده کرد و اکنون برای خرید کالاها و محصولات در کشور تاجیکستان نیازی به تبدیل حواله‌های پولی به دلار نیست. سفیر روسیه همچنین عنوان کرد که حداقل 70% از قراردادهای تامین کنندگان کالا و محصولات تاجیکستان از روسیه بر روبل تغییر کرده است. چین با سرمایه گذاری گسترده در آفریقا تنها طی دو دهه با اولین شریک تجاری این قاره با مبادلات بالغ بر 300 میلیارد دلار تبدیل شده است. با گزارشی در این زمینه از ابیجان توجه فرمایید.
چین جای پای خود را هر روز در آفریقا محکم‌تر می‌کند و این روند می‌تواند برای این قاره بی‌ثبات کننده باشد. ما باید مراقب فعالیت‌های چین و همچنین روسیه در آفریقا باشیم.
این سخنان لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نشان می‌دهد دولت این کشور به وضوح نگران روابط نزدیک چین و روسیه با آفریقاست. اجلاس مشترک اخیر آمریکا با رؤسای حکومت حدود 50 کشور آفریقایی و وعده سرمایه‌گذاری 55 میلیارد دلاری در آفریقا در 3 سال آینده تلاش جدید آمریکایی‌ها برای پاسخگویی به این نگرانی است. ماری ژوز بیلوا رئیس گروه آفریقا اینترنشنال میگوید
نخستین بار چین اینو اجلاس‌های مشترک با کشورهای آفریقایی را برگزار کرد. بعد از آن اجلاس‌های مشترک آفریقا با ترکیه، روسیه، هند و از این دست را شاهد بودیم. اکنون آمریکا نیز می‌کوشد با همان روش به مقابله با نفوذ خصوصاً چین در آفریقا اقدام کند.
واقعیت این است که چین با سرمایه‌گذاری گسترده در آفریقا تنها طی دو دهه به اولین شریک تجاری این قاره با بیش از 300 میلیارد دلار مبادلات تبدیل شده است. آمریکایی‌ها مدعی هم به دنبال روابط برنده برنده و تبدیل شدن به شریک آفریقا هستند. اما جامعه مدنی و روشنفکری آفریقا نظر دیگری دارد. دکتر دومینیک یامب انتیمبا نویسنده کامرونی میگوید
آمریکا در قالب این اجلاس مدعی تعمیق روابط با آفریقا است. اما چرا کشورهایی مانند گینه، مالی و بورکینافاسو را که قولهای ژئوپلیتیک و تاریخی آفریقا هستند دعوت نکرد؟ معلوم است که این کشورها به خاطر روابط نزدیکشان با روسیه دعوت نشدند. باید به آمریکایی‌ها بگوییم دشمن آنها لزوماً دشمن ما نیست.
پروفسور کامرا موریتی استاد دانشگاه ساحل آجی نیز در صفحه فیسبوکش می نویسد آمریکا طی 10 ماه 50 میلیارد دلار به اوکراین پول داد. حالا میگوید طی 3 سال 55 میلیارد در 54 کشور آفریقایی سرمایه گذاری میکند. وقت آن است که آفریقا میان دوستانی که به آن بهره میرسانند و دیگرانی که میخواهند از آن بهره ببرند تفاوت قائل شود. آفریقا با بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت که 60% آن را جوانان زیر 25 سال تشکیل میدهند، همچنین با در اختیار داشتن منابع و مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف امروز و آینده اقتصاد جهان محسوب می شود. از این جهت رقابت جویی قدرت های بزرگ در این قاره هر روز می تواند ابعاد تازه‌ای پیدا کند.
کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
ادامه نشر خبرها. کمک های بشردوستانه نوبتی رئیس جمهوری تاجیکستان به مردم پاکستان که بر اثر بلاهای طبیعی برخواسته از سیل و آبخیزی شدید در ماه‌های اخیر دچار ضررها و خسارات مالی و جانی شده اند تحویل داده شد. این کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی، سوزشواری، مسائل ساختمانی و مواد لازم بهداشتی و شوینده به میزان تقریبا 5000 تن، شامل 300 تن آرد، 20000 لیتر روغن نباتی، 100 تن گندم خوراکی، 100 تن برنج و ماکارونی، 500 تن آب آشامیدنی، 1500 تن انگشت سنگ، 2000 تن سیمان، 5000 قطعه تخت سنگ و 100 متر مکعب چوب و 40 تن صابون به مبلغ 19,200,000 سومانی است. این در حال است که در اول دکتبر به فرمان امام علی رحمان کمک های بشردوستانه به مردم جمهوری اسلامی پاکستان ارسال شده بود. رئیس اتاق بازرگانی در نشست فرصت های تجاری و سرمایه گذاری با تاجیکستان که همزمان با حضور هیئت تجاری تاجیکستان در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد گفت که ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور بسیار بیشتر از رقمی کنونی است. غلام حسین شافی گفت در مسیر صادرات کالاهای ایران به تاجیکستان مانع‌های ناخواسته وجود دارند که گاهی با دشوار کردن روند حمل و نقل آثار قابل توجهی بر مراودات دو کشور باقی می‌گذارد. از این رو باید به شکل جدی موضوع حمل و نقل و بحث فراهمسازی زیرساخت‌های این حوزه در دستور کار دو کشور قرار گیرد. در ادامه نشست جمشید جمعه خانزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان نیز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با این نشست ضمن اشاره به تبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور گفت که امیدواریم بتوانیم با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در ایران و تاجیکستان سطح همکاری‌ها را گسترش ببخشیم. او ایران را در زمره کشورهای پرنفوذ اقتصادی و پیشرفته صنعتی دانست و تاکید کرد که شرکت‌های مختلف در تاجیکستان با مشارکت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایرانی تأسیس شده و این امر نشان دهنده موفقیت و پیشرفت بخش خصوصی ایران در عرصه همکاری‌های اقتصادی بین المللی است. در ادامه این نشست محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه نیز که به صورت برخط یا آنلاین در ارتباط بود از تلاش مسئولان برای بیکارسازی روابط میان ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت پیشنهاد لغو یا بیکارسازی روابط میان دو کشور را با مسئولان تاجیکستان مطرح کردیم. آنها در حال بررسی آن هستند و امیدواریم به زودی به نتیجه برسند. معروف جان عبدالرحمنوف دبیر اول سفارت تاجیکستان در تهران نیز در این همایش گفت در سال جاری بیش از 50 هیئت از تاجران، مسئولان و کارآفرینان دو کشور با یکدیگر ملاقات کردند که مهمترین رویداد دیدار رئیسان جمهوری دو کشور بود. پس از 4 سال رابطه های سرد میان چین و استرالیا و سفر وزیر امور خارجه این کشور به چین، کارشناسان گفتند که آیا دو کشور می توانند اختلافات را مدیریت کنند؟ گزارشی در این زمینه از پکین پایتخت چین.
پس از 4 سال روابط سرد میان چین و استرالیا و سفر وزیر امور خارجه این کشور به چین، کارشناسان گفتند آیا دو کشور می توانند اختلافات را به درستی مدیریت کنند؟ به نوشته نشریه استرالیا ریویو، این آخرین تلاش چین و استرالیا برای بهبود و توسعه روابط خود است. نخست وزیر استرالیا گفته است این کشور به دنبال برقراری رابطه پایدار با چین است. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم میگوید
دولت جدید استرالیا با تصمیم درست راه را برای یک روابط قوی، پایدار و متقابل هموار کرد.
پنی وانگ و وانگی وزرای خارجه کشور توافق کردند روابط چین و استرالیا باید با موقعیت مشارکت جامع سازگار باشد که بر اساس آن دو کشور به یکدیگر احترام بگذارند، برابری و منافع متقابل را حفظ کنند و اختلافات را مدیریت کنند.
چین از تمایل دولت جدید استرالیا برای گسترش روابط دو جانبه قدردانی می کند. صلح و ثبات در آسیا و اقیانوسیه برای منطقه و جهان مفید است.
دو طرف همچنین بیانیه مشترکی در مورد نتایج گفتگوهای دیپلماتیک و راهبردی چین و استرالیا صادر کردند.
رابطه پایدار و سازنده استرالیا و چین در خدمت منافع دو کشور و منطقه است.
در این دیدار طرف استرالیایی گفته است دولت جدید این کشور به اصل چین واحد پایبند است، اختلافات را بزرگنمایی نمی کند، بلکه مبادلات و ارتباطات در زمینه‌های مختلف در چارچوب مشارکت همه‌جانبه چین و استرالیا را توسعه می‌دهد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
امیر حسین هنرور، عکاس ایرانی اهل شهر آباده، با عکس گیودوز خیره خبره اهل آباده در جشنواره بین المللی عکس بدخشان در کشور تاجیکستان در بخش آزاد رنگی موفق به کسب دیپلم افتخار شد. جشنواره بین المللی عکس بدخشان در کشور تاجیکستان در 6 بخش داوری شد که عکاسان در حدود 17 کشور جهان از جمله استرالیا، انگلستان، آلمان، ایران و هندوستان و ایتالیا در آن به رقابت پرداختند. آنتونیو گوتیرس، سبریکول سازمان ملل متحد، با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیام تبریکی درباره ابتکار رئیس جمهور این کشور در نامگذاری سال 2025 تحت عنوان سال حفاظت از پریخ‌های طبیعی فرستاد که در آن آمده است: عالی جناب، قبول موفقیت آمیز قطعنامه 77443 با عنوان سال 2025 سال بین المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی که با ابتکار هیئت جمهوری تاجیکستان و با تعریف مشترک 153 کشور جهان صادر شد را به شما تبریک می‌گوییم. تبریک‌گوی سازمان ملل متحد در پیام خود یادآور شده که من مطمئن هستم که کشورهای عضو سازمان ملل از ظرفیت‌های نو برای پیشبرد تلاش‌ها در جهت مسائل مربوط به آب، کوه‌ها و تغییرات اقلیم، از جمله از طریق سال جهانی حفاظت از پریخ‌های طبیعی 2025 و روز جهانی پریخ‌ها 21 مارس استفاده خواهند کرد. طبیعت بکر جنوب شرق آسیا دارای عجیب‌ترین گونه‌های گیاهی و جانوری جهان است. گزارش در این زمینه از کوالالامپور آماده پخش است.
طبیعت بکر و مملو از گونه‌های متنوع حیات اینجا در جنوب شرق آسیا بزرگترین گل وحشی دنیا رو در خود جای داده. رافلزیا، گلی بدون ریشه و ساقه که در دل جنگل‌های مالزی رشد می‌کنه و شکوفه‌هاش تا قطر بیش از 1 متر باز میشه.
وزن بزرگترین گل جهان رافلزیا به 24 کیلوگرم میرسه، اما به علت بوی بسیار بدی که داره با تجمع مگس‌ها گردافشانی میکنه و به گل جسد یا سوسن متعفن هم مشهوره.
کمی دورتر از این گل به ظاهر زیبا صدای آزاردهنده جیرجیرک بوته‌ای، قول پیکرترین گونه منحصر به فرد جهان، مشهور به ملخ شاخ بلند مالزیایی با طولی بیش از 25 سانتی‌متر به گوش میرسه.
کاتیدید نام علمی این حشره مفید استوایی که با شکار انواع شته ها و حشرات مضر مزارع و باغ ها رو در برابر آفات محافظت میکنه.
نورافشانی نوعی از پلنکتون ها در برخی از سواحل مالزی نیز که با تجمع هزاران پلنکتون دنیایی پر از نور و روشنایی رو به ارمغان آورده، حالا بنا به هشدار زیستشناسان به علت دخالت انسان، زندگی این ریزترین موجود دریایی رو با خطر انقراض مواجه کرده، خطری که این موجود ناشناخته تازه کشف شده رو هم تهدید میکنه. حشره خزدار سفید رنگ مرموزی که این دخترک مالزیایی برای نخستین بار خبر پیدا کردنش رو مخابره کرد. دنیای عجیب و غریب موجوداتی نظیر این خفاش زنبوری 3 سانتی متری با وزنی حدود 2 گرم که به عنوان کوچکترین پستاندار روی زمین ثبت شده.
این نوع خفاش اینجا در غارهای غرب تایلند زندگی میکنه. اگه شبها نزدیک گوشتون پرواز کنه، حتما اونو با زنبور اشتباه میگیرید.
صندوق جهانی طبیعت هم از کشف 220 گونه جانوری و گیاهی در منطقه جنوب شرق آسیا و ثبت این موارد در فهرست منحصر به فردها خبر داده و خواستار محافظت ویژه از این گونه های شگفت انگیز شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، جنگل های ایالت سلانگور، مالزی.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را با هم میشنویم. تیم زوباهان اصفهان ایران مقابل تیم بیروت لبنان در هفته نخست مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا شکست خورد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
دومین نماینده کشورمان هم در هفته نخست مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا مغلوب شد. تیم بسکتبال زوباهن اصفهان با نتیجه 56-73 به تیم بیروت لبنان نتیجه را واگذار کرد.
بازی خیلی سختی بود، به خصوص که تیم بیروت از سه بازیکن خارج بهره می برد که در هر لحظه میتونست از دوتاش استفاده بکنه. بنابراین کار ما را خیلی دشوار می کرد و فشار روی بچه های ما خیلی زیاد.
تیم زوباهن تنها در کوارتر دوم 12-10 برنده شد، اما کوارترهای اول، سوم و چهارم را با نتایج 19-13، 22-20 و 22-11 باخت.
ما دوتا آسیبی دم داشتیم، سجاد مشرفی که اصلا نتونست برامون بازی بکنه و ارسلان کاظمی هم که دستش که از دستش شش تا بخیه داشت و با توجه به بانداژی که روی دستش بود برای ما امشب بازی کرد. به هر حال امیدوارم که بتونیم در بازگشت در مسابقات ایران ریکاوری کنیم بچه‌ها را و در اون مسابقات چه مشکل نشه.
پایان بازی برتری 81-74 تیم ریاضی.
تیم بسکتبال شهرداری گرگان هم چهارشنبه شب در گروه بی این مسابقات مقابل ریاضی لبنان شکست خورد. نمایندگان کشورمان در رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا هفته آینده به مصاف حریفان خود از کشور سوریه خواهند رفت. از ایران خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
درآمد باشگاه‌های ایرانی از جام جهانی 2022 در مقایسه با دوره گذشته عنوان گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما است که با هم می‌شنویم.
با پایان جام جهانی 2022 قهرمانی آرژانتین باشگاه ها روی درآمدی که از حضور بازیکنانشون در این جام براشون در نظر گرفته شده حساب باز کردن و این روزا باشگاه های ایرانی هم در تکاپو برای دریافت این درآمد هستن. هر بازیکن به ازای هر روز حضورش تو این جام صرف نظر از اینکه به میدون بره یا نره $10,000 برای باشگاهش درآمد ایجاد کرده. به عبارتی برای تیم‌هایی هم که در دور اول حذف شدن حداقل $100,000 هر بازیکن برای تیمش سود داشته. حالا با توجه به درآمد روزانه $8,530 ملی‌پوشای کشورمون برای باشگاه‌های ایرانی از جام جهانی 2018 میشه گفت که درآمد باشگاه‌ها از $2,524,599 به $1,290,000 کاهش پیدا کرده و نصف شده که دلیل این مسئله کاهش سهم بازیکنهای داخلی توی تیم ملی. درآمد باشگاه ها از جام جهانی به حساب فدراسیون فوتبال کشورمون واریز میشه و حالا تاج رئیس فدراسیون فوتبال مدعی شده که راهکار وصول این پول ها رو که به علت تحریم ها در فیفا بلوکه شده پیدا کرد.
جام جهانی هم $9,000,000 که داره پولاش در واقع تنظیم میشه که این پول بتونه برگرده.
هرچند نگاه کارلوس کیروش به استفاده از لژیونرها و دعوت از 25 بازیکن به جای 26 نفر به اردوی تیم ملی در جام جهانی حداقل 30 و حداکثر $180,000 به باشگاه‌های ایرانی خسارت وارد کرد، اما بر اساس اعلام فیفا در جام جهانی قطر باشگاه‌ها در مجموع $209,000,000 درآمد داشتند که نسبت به جام جهانی 2018 روسیه افزایش 29% رو به همراه داشته.
و آخرین خبر این است که تیمور رحیموف ورزشکار تاجیک در 22 دسامبر در آخرین روز از مسابقات جودو یا جودوی ماسترز 2022 در وزن به اضافه 100 کیلوگرم مدال نقره به دست آورد. تیمور رحیموف جودوکار تاجیکستانی در دور اول آزاد بود.